ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. وزیر خزانه‌داری آمریکا به کشورهایی مانند چین که تحریم‌ها علیه روسیه را جدی نگرفتند هشدار داد. شبکه حقوق بشر کردستان از مرگ مشکوک یک زندانی در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران خبر داد. و به گزارش نیویورک تایمز طی 6 ماه حکومت طالبان 500 افسر حکومت سابق کشته یا ناپدید شدند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به کشورهایی مانند چین و همچنین نهادهایی که تحریم‌ها علیه روسیه را جدی نگرفتند هشدار داد. جنت یلن با محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین و اقدامات خشونتبار آن کشور، آن دست از کشورهایی که این جنگ جنایتکارانه را محکوم نکردند کوته فکر خواند. او با اشاره به عواقب این سیاست و موضع‌گیری گفت که اگر این کشورها تحریم‌های غرب را نادیده بگیرند با پیامدهای آن مواجه خواهند شد، و افزود آمریکا نسبت به اقداماتی که تحریم‌های روسیه و رئیس جمهوری این کشور را تضعیف کنند بی‌تفاوت نخواهد ماند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 5 اسفند سال 1400 آمریکا و شمار زیادی از کشورهای جهان تحریم‌هایی را علیه روسیه، ولادیمیر پوتین و متحدان او وضع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری، شهروند کرد و ساکن تهران که روز 18 فروردین بازداشت شده بود، در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. خانواده این زندانی دلیل مرگ وی را شکنجه اعلام کردند. خانواده میلاد جعفری به دلیل روشن نبودن دلیل مرگ فرزندانشان از تحویل جسد او تا انجام کالبدشکافی خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده دریافت است که 500 افسر نظامی حکومت سابق طی 6 ماه حکومت طالبان کشته و یا ناپدید شدند. بر اساس این گزارش اعضای خانواده‌های کارمندان و افسران نظام پیشین نیز در میان کشته شدگان و مفقود شدگان هستند. با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با تکذیب گزارش نیویورک تایمز به رادیو آزادی گفت که انتقامی گرفته نشده است و مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. پیش از این عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از قتل و مفقود شدن نیروهای امنیتی و مقام‌های نظام پیشین و فعالان مدنی به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرد. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های داخلی منتشر شده، عملیات ساختمانی در منطقه تا روز چهارشنبه ادامه یافته است. منصور سهرابی، پژوهشگر بمب‌شناسی و محیط زیست ساکن آلمان، میگوید که چرا با وجود فشارهای قانونی و امنیتی همچنان پروژه متوقف نشده است.
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستن. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستن، اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره و بیشتر حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته. لذا قبلا هم در خبرها بوده، ببین همین سال گذشته بیش از 100 تا پروژه در مجلس اومدن و در واقع مورد بررسی قرار گرفتن که مجوزهای لازم زیست محیطی رو نداشتن. متاسفانه من شنیدم آقای قالیباف اشاره میکرد که این پروژه مراحل کامل اداری خودش رو طی کرده، یعنی قبلا اومدن به اینها مجوز دادن به این پروژه‌ای که نمیباید اصلا اونجا اجرا بشه. اصلا ما حق نداریم در مکانی مثل میانکاله چون این پروژه هایی رو اجرا بکنیم، نه تنها چون این پروژه، حتی پروژه هایی که خطرات کمتر از این هم دارند و ما حق نداریم در اونجا احداث بکنیم. میانکاله در حقیقت جزء مناطق چهارگانه هستند، مناطقی که نمیباید هیچ تغییر کاربری در اونها ایجاد بشه، جزء کنوانسیون های مختلفی هست، مورد تایید یونسکو هست. اگر هر تغییری در اونجا اعمال بشه هم از اون کنوانسیون ها خارج میشه، یعنی به عنوان منطقه پناهگاه حیات وحش که شناخته شده در یه جایی به عنوان منطقه حفاظت شده عنوان شده و این میتونه اون اهمیت منطقه رو به خطر بندازه. از یه طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم خب صنعت پتروشیمی یک صنعت آببری هست، آب بسیار زیادی لازم داره، اصولا مکانیابیش غلط بوده، این پروژه نمیباید اونجا باشه. حتی اگر منطقه پناهگاه حیات وحش نبود و جزء کنوانسیون رامسر هم نبود، اون منطقه مکان مناسبی برای پروژه پتروشیمی نیست. این آب زیادی رو میخواد که اونجا ما دشتایی رو داریم که با کمبود آب مواجه هستن. بعد این مسئله پساب داره، مسئله آلودگی داره، آلودگی خاک داره، آلودگی آبهای زیرزمینی رو داره، مسئله آلودگی هوا رو داره. اصولا در شمال ما باید دنبال طرح‌های پایداری باشیم که میتونه اکوتوریسم پایدار رو توسعه بده، به جای اینکه چنین پروژه‌هایی انجام بشه که نفعی هم برای افراد محلی نداره. من زیاد دیدم که گفته میشه این برای اشتغال زایی هست، در حالی که اینجوری نیست. معمولا تجربه نشون داده چون این پروژه‌هایی هیچ نفعی برای مردمان محلی نداره، بلکه آسیب زیادی هم به دامدارانی میرسونه که در اونجا از مراتع استفاده می کنند و در حقیقت می تونه آثار بسیار زیانباری رو به دنبال داشته باشه.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست. هدا خموش، شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان، از کشورهای اروپایی خواسته که گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسند و آن را تحریم کنند. او در یک نامه که روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه به چند نفر از وزرای خارجه کشورهای غربی فرستاد، گروه طالبان را خشنترین و ضد زنترین و ظالمترین گروهی خواند که بدویترین قانونها را وضع کردند و زنان افغانستان را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم کردند و آنان را به بهانه‌های مختلف به بند و زندان میکشند و یا تیرباران میکنند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
هدا خموش، شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان، با نوشتن یک نامه به 8 نفر از وزیران خارجه کشورهای غربی خواسته همه مقامات طالبان بدون استثنا مورد تحریم قرار بگیرند. هدا خموش که خود را صدای هزاران زن معترض در افغانستان می‌داند، در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که وابسته هیچ جناح یا گروه سیاسی نیست، بلکه تنها زنی است که از سایه شلاق و گلوله جان سالم به در برده تا علیه سرکوب و ترور بایستد و دادخواهی کند. خدا خموش طالبان را در این نامه ضد زن‌ترین و ظالم‌ترین گروه خوانده است و می‌گوید گروه طالبان از زمان گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک دست را با ترور و زور و با به حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کردند. در نامه‌ای که او روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه خطاب به مقامات اروپایی نوشته، آمده است که گروه طالبان غیر قابل اعتماد است و با گذشت زمان هر روز چهره واقعی آنان به همه هویدا می شود. بنابراین ما کشورهای جهان را از هر گونه تلاشی برای به رسمیت شناختن این گروه برحذر داشته و از آنان می خواهیم با احتیاط و سنجیده با این گروه رفتار کنند. خدا خموش در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید می کند که طالبان به هیچ کدام از تعهداتش در نشست اسلو عمل نکرده است.
طالبان با سفرهای بین المللیشان نتوانستن تعهدات و برنامه هایی که در اینجا وعده سپردن عملی بکنند. نه تنها که به وعده هاشان جامعه عمل نپوشاندن، زنان بیشتری را محروم کردند و مردم بیشتری را قتل عام ساختند. با این وجود هم در آغاز ورود طالبان به افغانستان زنان زیادی برای مبارزه و دادخواهی به خیابان ها رفتند که باعث شد زنان بیشماری به اسارت طالبان و سرکوب طالبان و حتی اعتراف اجباری از طرف آنها وادار شوند. ما به این نتیجه رسیدیم که کسانی که در نشست‌های بین المللی با طالبان هم صدا بودند، با نامه گوش زد بکنیم و یادآور بکنیم که طالبان نمی‌توانند با گفتگوها و نشست‌ها در میزهای بین المللی با آنچه که وعده می‌سپارند جامعه عمل بپوشانند. ایده ای از دختران یک دست شد نامه به 8 وزارت خارجه که دخیل در اوضاع افغانستان حسن ارسال کردیم که از جمله قطر و امریکا بود و ما از اینها خواستیم که محرومیت بیشتری برای طالبان وضع بکنند و آنها را از نشست‌های بین المللی تحریم بکنند تا آنها دست بردار از قتل و جنایت بر مردم افغانستان شوند و پایدار به عفو عمومی باشند، گرچه که آنها در این تعهدی ندارند و هیچ برنامه برای مردم افغانستان و آینده افغانستان مخصوصا زنان افغانستان نداشتن و نخواهند داشت.
خدا خموش در پایان این نامه از اجرای عدالت انتقالی نوشته و بر ایجاد یک نظام حکمرانی فراگیر، مسئول و پاسخگو برای اعطای حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کرده است. طالبان به محض تصرف قدرت در ماه مرداد گذشته اعلام کرد که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام به رسمیت می‌شناسد، ولی سابقه طالبان در دوران حکومت بین سالهای 96 تا 2001 نشان می‌داد که بر اساس تفسیر آنها از شریعت اسلام زنان در بیرون از چهار دیواری خانه‌ها تقریباً از هیچ حق اجتماعی برخوردار نیستند. در حال حاضر هم بعد از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان از آنها حتی حق ورزش و تحصیل نیز گرفته شده است. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، دسته‌های کوچکی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این تظاهرات اما با واکنش خشن طالبان روبرو شد و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه برهم خورد.
گزارش کیانوش فرید که در آن با هدا خموش فعال حقوق بشر هم گفتگو کرده بود. دبیر کل فدراسیون صنعت آب روز چهارشنبه با تاکید بر این که باید به وضعیت آب ایران بیش از برجام پرداخته شود گفت اگر ایران زمین بخورد به گفته او به دلیل کمبود آب است، نه مباحث بیرونی و برجام. علیرضا شریعت به خبرگزاری ایلنا گفته است که جنگ آینده بر سر آب است و ایران باید نفت بدهد و آب دریافت کند. او گرد و غبار کنونی را شروع ماجرا دانسته و افزوده است که ایران در سالهای بعد به افزایش دما و خشکی بیش از حد تصور می‌رسد و شرایط بدتر خواهد شد. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره‌برداری غیر علمی از اراضی زراعی و مرتعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد در ایران اعلام شدند. با این خبر به پایان این بخش 14 دقیقه‌ای خبری رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.